أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در آیه شریفه 33 سوره اسراء بود و در اونجا به واژگان را توضیح می دادیم و رسیدیم به واژه سلطان ها. فقط جعلنا لولیه سلطان ها. خب ملاحظه بفرمایید، سلطان دوستان عزیز، ما وقتی به کتاب های لغت مراجعه می کنیم، مثل مفردات راقب، مثل معجم الفاظ القرآن، مثل قاموس المحیط، مثل کتاب معجم مقایس لغتش، که نوع کتاب های لغت را که مراجعه کنید، فرمودن سلطان دو تا معنا داره. یکی به معنای قهر و غلبه هست که اگر به معنای قهر و غلبه باشه مستره، مثل غفران، مثل عمران، بنیان، اینا در واقع به معنای مستری داره. از ماده سلطه یسلطو، سلطه یسلطو یعنی در حقیقت مسلط شد بر او و تسلط بر او پیدا کرد، قهل و غربه بر او پیدا کرد. اما سلطان یک معنای اسمی هم داره، یعنی غیر معنای حدسی، یک معنای در واقع به معنای حجت و برهان. حجت و برهان اتفاقا در قرآن بیشتر استعمالاتش به معنای همین حجت و برهان در واقع، یعنی به معنای سلطان. وقتی که میگه یعنی ما حجت و برهان برای او قرار دادیم، حجت و برهان را در حقیقت برای او ذکر کردیم. البته به معنای غلبه و معنای قهر و سلطان و سیطره هم آمده دیگه. وقتی خداوند متعال می فرماید و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، در این آیه شریفه 33 اسراء، ای قوتن و غلبتن. وقتی خداوند متعال در آیه دیگه در سوره اسراء می فرماد و جعلی ملتون که سلطان نصیرا، ای غلبتن و قهرن نصیرا، اینجا قطعا به معنای غلبه و قهر در واقع، البته به معنای برهان و اینا هم که زیاد عرض کردیم. یا فعلش هم در موارد گوناگونی در قرآن استعمال شده دیگه. در قرآن آمده که مثلا خداوند متعال فرموده لسلتهم علیکم ولو شاء الله لسلتکم فلقاتلوکم، در سوره 90 نساء. این سلتکم یعنی چی؟ یعنی قهرکم. اگر خداوند خواسته بود اونا رو بر شما سیطره میداد، مسلط میکرد. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، یعنی سیطره میده، مسلط میکنه، قهر و غلبه میده بر اونها. و در حقیقت پس معنای سلطه، معنای سلطه و معنای این واژه به معنای قهر و غلبه هست. هم فعل ثلاثی مجرد داره، هم فعل ثلاثی مزید باب تفعیل داره. ولیکن کلمه سلطان روشن شد. سلطان به معنای والی هم میاد در واقع، که انه والی مسلط بر مردمه، یعنی فعلان، مصدر به معنای فاعله. عمران و بنیان و مثلا فهم کنیم که اینا فعلان به معنای فاعله. سلطان یعنی در حقیقت کسی که مسلط بر مردمه، کسی که سیطره بر مردم داره. به معنی القاهر، به معنی المسلط، به معنای کسی که بر دیگران سیطره داره و میتونه حرف خودش را به او کرسی بنشونه و به اونها در حقیقت عرض خدمت شریف با سعادت شما که بیان کنه. ببینید خداوند متعال در این آیه شریفه خیلی نکته جالبی فرموده که فقط جعلنا لولیه سلطانا، یعنی ما برای او سلطان و در حقیقت سیطره قرار دادیم. که بعضی از نویسندگان عرب که در باب واژه شناسی تحقیق کرده بودند، گفته بودند این آیه شریفه نشانه این است که استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا هم جایزه. چرا؟ چون سلطان در اینجا هم معنای قصاصه و هم معنای دیه هست که حالا در دنباله توضیح مطلب عرض خواهیم کرد. و استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا شده، پس اینجا دو تا معنا ازشه. اراده شده، و چون دو تا معنا اراده شده پس بنابراین ما میتونیم ادعا کنیم که استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز است. خب ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، دنباله آیه شریفه فلا یسرف القول. اسراف وقتی که به کتاب ها مراجعه می کنیم تمام کتاب ها میگن الاسراف و در حقیقت زیاد تجاوز و عن الحد. وقتی که انسان از یک حدی، از یک مرزی که معین شده تجاوز میکنه، او رو اسراف میگن. و تجاوز از یک حد و مرز اختصاص به مورد خاصی نداره، منتها بیشتر وقتی که اسراف را ما میشنویم و واژه اسراف را در حقیقت در قرآن و در غیر جاهای قرآن میشنویم، فوری ذهن ما در مورد امور مالیه، چون در مورد غذا، در مورد خوردن، در مورد مثلا فرمو اینا میگیم اسراف نکنید، یعنی غذاها را در حقیقت بیرون نریزید، زیاد روی نکنید، در حالی که اسراف مختص موارد خاصی مثل غذا خوردن و اینا نیست در حقیقت، یا غذاها را بیرون ریختن نیست. اسراف هر چیزی که از حد خودش بگذره اسراف است. لذا مصادیق گوناگونی را ما در روایات اگر بریم بررسی کنیم، به میزان الحکمه دوستان عزیز واژه اسراف، من از شما تقاضا میکنم مراجعه کنید، در اونجا واژه اسراف در موارد گوناگونی از احادیث آمده که اسراف در مورد مثلا غذا خوردن هست. کسی که بیش از حد نیاز غذا بخوره این اسراف در غذا خوردنه و باعث مریضی او میشه. کسی که مثلا فهم کنیم که در کار کردن زیادتر از اون حد توان خودش کار بکنه، این اسراف است و باعث مریض شدن اونه. کسی که حتی در مسئله در حقیقت مسائل، روایت داریم که مسائل مرد و زن زیاد روی کند، این اسرافه. ببینید مصادیق گوناگون برای ما در روایات بیان شده که معلوم میشه مفهوم اسراف یک مفهوم مشترک معنوی است و قابل صدق بر مصادیق گوناگونی که ممکنه بعضیا شدت داشته باشه و بعضیا خفت داشته باشه اطلاق بشه. به همین جهت الان یکی از مصادیقی که قرآن کلمه اسراف را به کار برده در مورد قتله، که اشاره به سبب ورود و نزول آیه شریفه هم داره، چون در زمان جاهلیت یک سنت بسیار غلطی وجود داشت که اگر چنانچه یک قبیله‌ای شخصی می آمد یک کسی را از قبیله دیگر به قتل می رسوند و او را می کشت، اینها می آمدن در حقیقت اسراف می کردن در قتل. به جای یک نفر که قاتل را بکشن و قصاص کنن، می آمدن تا جایی که توان داشتن از قبیله دیگر می کشتن، گاهی یک نفر، گاهی دو نفر، گاهی ده نفر ممکنه کشته می شود. لذا قرآن این سنت بد جاهلیت را که آقای ابن عاشور در تفسیر التحریر و التنویر میگه این سنت جاهلیتی را که در میان عرب رایج بود، قرآن آمد جلوش گرفت. و در حقیقت این آیه شریفه یکی از همون آیات شریفه است که اشاره به این داره که نباید سنت‌های غلط رایج در میان عرب به مسلمانان سرایت کنه و در میان مسلمانان بمانه. فلا یسرف، پس اسراف و زیاده روی نکند، تجاوز از حد خودش نکند. اسرف یسرفو در باب افعال استعمال میشه، یعنی زیاده روی نکنید. زیاده روی در گفتار ممکنه زیاد سخن بگید، این اسراف است. زیاده روی در کارهای دیگه هم همینطور، یکیش هم در انفاق است. خب ملاحظه بفرمایید، پس بنابر این واژه اسرف یسرف و صرف در یکی از کتابهای لغت، من این رو دیدم فکر میکنم در قاموس المحیط بود، در قاموس المحیط بود که از پیغمبر اکرم نقل کرده، محمد ابن یعقوب فیروزآبادی متوفای 816، که فرمود اگر چنانچه در حقیقت انسان به اندازه کاری انجام بدهد شرفون، و اگر بیشتر این کار را انجام بده صرفون، این میشه صرف در حقیقت و اسرافه. پس بنابراین این قضیه به خوبی روشن شد خدمت دوستان که فلا یسرف صیغه نهیه، از اسرف یسرف و ماده اسراف که باب افعال با فی استعمال میشه، یعنی در حقیقت اسراف نکنید معنای لزومی داره، منتها با حرف جر استعمال میشه که فی میاد، میگیم فلا یسرف فی القتل، در قتل و کشتن زیاده روی نکند. چرا؟ انهو کان منصورا، این آقای مقتول یعنی این ولی بالاخره یاری میشه، خداوند متعال او را یاری میکنه و مورد نصرت قرار میگیره. خداوند متعال در اینجا فرمود فلا یسرف القتل، در قتل زیاده روی نکنه، و خدای نکرده جمله نهی است و خدای نکرده به جایی برسن که بیش از حدی که کشته شده، یعنی علاوه بر این که یک نفر کشته بشه چندین نفر کشته بشه. انه کان منصورا، دوستان عزیز، نصرت یعنی یاری کردن، در کتاب و لغت فرمودن النصر العون، العون مثلا تناصر یعنی تعاون، ناصر یعنی کسی که دیگری را کمک میکنه. لذا وقتی که میگه در حقیقت تعاون و علی البر و التقوا و لا تعاون و علی الاثم و العدوان، یعنی تناصر و علی البر و التقوا و لا تناصر و علی اسم و العدوان، تعاون یعنی هم کاری کردن با یک دیگر و یاری کردن یک دیگر، نصرت همون عون است، عون یعنی یاری کردن، عان یعینه یعنی نصره و او یاری کرد. در قرآن عزره هم به معنای نصرت آمده، عزره و نصرت در حقیقت فعل متعدیه، لذا ناصر هم داریم، جمعش میاد انصار، انصار در قرآن من انصاری الله، جمع کلمه ناصره. نصیر هم در قرآن داریم، نصیر بله به معنای یاری شده، فعیل به معنای مفعوله، نصیر میتونه به معنای فاعل هم باشه، یعنی نصیر به معنای ناصر. پس ببینید انصار جمع کلمه ناصره و نصرت مصدرشه، نصر ینصر، و به باب افتعال هم میره انتصره یعنی یاری شو، نصر تو فانتصره، من او را یاری کردم پس او هم یاری شد. استنصار یعنی باب استفعال وقتی استعمال میشه به معنای طلب یاری کردن، و لغاتی که در حقیقت با معنای نصرت قریب المعنا هست همون معنای تعاون، معنای در حقیقت یاری کردن، عانه و معین و کمک کردن به یک دیگر است، در واقع که تعاون و یاری کردن نصرت. از خداوند متعال در این آیه شریفه این کلمات را و این مطالب را به کار برده و دیدیم و به مضمونش توجه حاصل کردیم. حالا دوستان عزیز از نظر نحوی و ادبی کمی وارد بشیم و آیه را یک نگاهی بکنیم، اگر بتونیم در این جلسه مقداری به پایان برسونیم، به نزدیک بشیم به آخرش و شاید انشاءالله تمام کنیم آیه شریفه را. لا تقتلوا النفس، اون نفس میشه مفعول برای کلمه لا تقتلوا، لا تقتلوا رو معنا کردیم، اماته نفس به وسیله یک سببی را عرب میگه قتل، عرب میگه قتل. باز اگر ذبح باشد یعنی سر را از تن جدا کنی عرب میگه ذبح. پس یک موت داریم، یک قتل داریم، یک ذبح داریم، این سه تا میشه در حقیقت. ولا تقتلوا النفس التي، اون التي صفت برای النفس، و نفس مؤنث مجازیه، ولذا چون مؤنث مجازیه صفت مؤنث براش آمده. حرم الله، خداوند حرام کرده، اینجا آیه صله در همون تفسیر التحریر و التنویر که نگاه میکردم تفسیرهای دیگه هم نوشته بودن و که فرموده بودن حرمه در اینجا مفعولش کجاست، در حقیقت حرمه ها بوده، یک های ضمیری که عائد مفعول هست حذف شده در اینجا، یعنی عائد به موصوله و مفعول به. در الفیه ابن مالک من قدیم یادم میاد که میخوندیم ول حذف کثیر منجلی فی عائد منتسب به فعل او شبهه کمن نرجو نه، من نرجوه بوده و هو حذف شده، مما ينفقون مما ينفقونه بوده. بسیاری از آیات شریفه قرآن ما در نحو قرآنی آیات را آوردیم که بسیاری از موارد ما داریم که مای موصوله در آخر آیه آمده و آیه صله‌ای که مفعول بوده حذف شده. لذا میگه حرم الله بوده حرمها، الله خداوند اونها اون نفس را حرام گردان. الا بالحق، مگر به از روی سبب حقه. این بای در اینجا دوستان عزیز بای ملابسته، یعنی الا قتلا که ملابسا بالحق، همراه حق باشه، دلیل حق براش وجود داشته باشه، دلیل درست براش وجود داشته باشه. مثل همین مورد قصاص، مثل مورد کسی که اتفاق افتاد، مثلا فرض میکنیم که زانیی که خدای نکرده زنای محسنه انجام داد و قتل یکی از احکامشه، یا مثلا محارب قیام کرد و امنیت جامعه را از بین برد. حرم الله الا بالحق، یعنی الا ملابسا بالحق. ملاحظه بفرمایید در اینجا مطلب روشنه. در بعضی از تفاصیل بحث کرده بودن که بای بالحق متعلق به چیه، بعد گفته بودن آقا متعلق به اون استثنیه که از معنای الا در میاد. خب این هم نکته لطیفی بود. و من قتل مظلومن، من شرطیه شما بگیرید، قتله میشه شرطش، فقط جعلنا میشه جوابش. یکی از مواردی که فا واجبه در جواب شرط زمانی است که با مقرون به قد باشه، یعنی اگر فعل ماضی باشه و مقرون به قد، آمدن فا واجبه. فقط جعلنا لولیهی سلطانا. خب کلمه سلطانا مفعول به جعلنا و لولیهی مفعول دومش میشه، یعنی جعلنا سلطانا برای ولیش، یعنی سیرنا سلطانا لولیهی. خب حالا که این طوری هست، فلا یسرف، نباید اسراف کند. در چی؟ فلقتل. فلقتل ظرف لغو مستقره، ظرف بله لغو است، یعنی عاملش در حقیقت مذکوره، از افعال عموم خاصه و فعلم هست و مقدمم هست. چرا؟ این انهو در مقام تعلیله. اگر انه در مقام تعلیل باشه دو جایزه، هم انه هم انه. این نمیخونیم برابر ابتداییت، ان نمیخونیم بنابر تقدیر لام لانه، لانهو کان منصورا، چون او منصور خواهد بود، یاری شده هست در حقیقت. خب این آیه شریفه حکم بسیار مهمی را بیان میکنه. خداوند متعال میفرماید که این آیه حق ندارید نفسی را که خداوند متعال اون نفس را معصوم قرار داده شما او را از بین ببرید و خدایی نکرده او را نابود کنید و بکشید. حق ندارید، لا تقتلوا، این نهی است و نهی در علم اصول خوندیم که دلالت بر در حقیقت تحریم میکنه، دلالت بر حرمت میکنه. این باز نکته حرمه هم خیلی خوب اشاره داره، نفسی را که خداوند متعال حرام گردانده، مگر از روی حق، مگر نفسی که عرض کردیم موردی باشه که مجوز داریم از ناحیه خداوند متعال در قتل او. و بعد خداوند متعال می‌فرماید حالا اگر کسی آمد مظلوم کشته شد، یعنی بدون دلیل آقای قاتلی آمد عمدن بیچاره مقتول را کشت، که در جاهلیت عرب اتفاق افتاد، مرد دیگری را عمدن کشت. خب ما در اینجا یک مقتول داریم و یک قاتل داریم. مقتول وقتی که در حقیقت کشته شد ولیی داره، ولی همون اولیاء دم هستن، اگر پدرش زنده باشد پدرش، اگر چنانچه پدرش نباشه فرزندانش، اگر فرزندانش باشن خب پدر و فرزندان هر دو ولی مقتولن، ولی یه قتل حساب میشن. اینا از مقتول میتونن در حقیقت برای مقتول قصاص از قاتل بخواهن. اگر چنانچه کسی مظلوم کشته شد، قاعده فقهی و در حقیقت حکم فقهی اینه که ولی میتونه قصاص ما برای ولی او سلطان قرار دادیم. این سلطان در مرحله اول قصاصه، یعنی قتل عمد برابر با قصاصه. در قتل عمد ما اصل اولیه دیه نیست، اصل اولیه سل نیست، اصل اولیه که شارع قرار داده قصاصه. لذا ما یک مطلبی در فقه داریم که در بعضی موارد هست که مثلا اولیای مقتول ممکنه عفو کنن، اما حاکم اسلامی عفو نمی کنه. حاکم میتونه اون قاتل را بکشد و در حقیقت قاتل را از بین ببره. پس ببینید ممکنه ولی عفو کنه، ولی حاکم شهر او را از بین میبره به خاطر دلیل دیگری. ببینید دوستان عزیز، وقتی که خداوند متعال میفرماد و من قتل مظلوما، مثل آدم باقی، کسی که آمده در جامعه مثلا امنیت رو به هم زده و بعد یک نفر رو هم کشته، اینجا اولیای مقتول میگن خیلی خوب دیگه، حالا او اشتباه کرده، بچه ما که کشته شده ما عفو میکنیم. حاکم شهر باز او رو میتونه به خاطر جریان بغیش و تجاوزش بکنه بکشه. من سل سیف البغی قتله بی. ببینید کسی که مظلوم کشته شد، ما برای ولی او و برای کسی که اولیاء دم حساب میشن سلطنت قرار دادیم، قهر و غلبه قرار دادیم، میتونه آقای قاتل رو قصاص کنه. البته میتونه یک بدیلی هم برای او قرار بده و اون این که در حقیقت عفو کنه و یا با مثلا دیه کمتر بیشتر مصالحه کنه. آیت الله العظما آقای جوادی آمونی حفظه الله تعالی یه خیلی جمله جالبی داشتند، فرمودن اصل اولیه که قتل یعنی قصاص، اما حالا که میخواد به بدل تبدیل بشه، بدل 3 تا 4 تا در واقع شق داره، میتونه مصالحه کنن بر دیه، میتونن مصالحه کنن بر بیشتر از دیه، میتونن مصالحه کنن بر کمتر از دیه، و میتونن مصالحه کنن بر عفو، یعنی هیچ چیز از آقای قاتل نگیرن و او را به امان خدا رها کنن. فقط جعلنا لولیه سلطانا، اما سلطانا همون قصاص شد. حداقل اگر اضافه کنیم، بعضی لغت شناس ها و واژه شناس های عرب آمده بودن این آیه شریفه را دلیل برای این گرفته بودن در علم اصول که آیا استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایزه یا جایز نیست. گفته بودن ولی سلطان اینجا هم به معنای قصاص آمده و هم به معنای دیه آمده، پس استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایزه. فلا یسرف فی القول، نباید زیاده روی و زیاده از حدی که شارع مقدس معین کرده بشه، اسراف در قتل انجام نده. مثل اون چی که در جاهلیت عرب اتفاق می افتاد که وقتی یک نفر کشته می شد، می آمدن چند نفر را در جزای او و در مقابل او می کشتن، اسراف در قتل داشتن. انهو کان منصورا، این انهو را نوع علما و مفسران برگردوندن به همون ولی مقتول، یعنی در حقیقت به عبارت مقتول، به خود مقتول. و من قتل مظلوما، در حقیقت انهو ضمیرش برمیگرده به اون من قتله، یعنی اون مقتول کان منصورا. البته دو وجه دیگه هم در تفاسیر بیان کردن که در حقیقت این ضمیر را به قاتل برگردونن، به قاتل برگردونن، یعنی در حقیقت وقتی که کسی مظلوم کشته شد، برای ولی او ما چیکار کردیم؟ ما برای ولیش سلطان قرار دادیم، اما ولیش نباید اسراف در قتل کنه. چرا؟ چون آقای قاتل یک نفر را کشته، اگر ولی مقتول بیاد خانواده او را از بین ببره. انهو کان منصورا، لذا بعضی ها انهو کان منصورا را به قاتل برگردوندن، به قاتل برگردوندن. دوستان عزیز توجه داشته باشید، در مرحوم فاضل مقداد رحمت الله علیه متوفای 826 در کتاب شریف کنز العرفان فرموده بود، نگاه کنید قاعده ای که از این آیه شریفه استعمال میشه اینه که در مقابل قتل قصاصه. لذا اگر مردی یک قاتلی مردی را کشت، در مقابل مرد قصاص میشه. اگر چنانچه زنی مردی را کشت، میگن اون زن در مقابل مرد قصاص میشه، چون قاعده ای داریم در فقه که ان النفس لا یجنی علی اکثر من نفسها، نفس بیشتر از نفس خودش جنایت نمیکنه. لذا اگر قاتل زن بود، یعنی قاتله بود، در مقابل مقتول که مرد باشه قصاص میشه. اما یک فرعی داریم که استثنایه، و روایت داریم که این استثناء را برای ما بیان کرده و اون روایات در اینجا خبر واحدی هستند که صحیح السند و معتبر و فقها بر اساس اون روایات فتوا دادن و اون روایات دلالت بر این میکنه که اگر چنانچه مثلا اگر چنانچه مردی آمد زنی را کشت، اگر مردی زنی را کشت، اینجا دیگه فقط جعل نال ولیه ای سلطانا هست، ولی با یک قیدی که در روایات اون قید بیان شده. اون قید اینه که باید اولیای مقتول، یعنی اولیای اون زنی که کشته شده، نصف دیه مرد را بدهند تا مرد را در مقابل اون زن قصاص کنند. همونطور که دوستان عزیز اگر اتفاق افتاد که قاتل دو نفر بودن، قاتل سه نفر بودن، اما در قتل یک نفر شریک بودن، یعنی هر سه نفر قاتلن ولی به ما هم سه نفر، اینجا اولیای مقتول سلطان دارن میتونن قصاص بکنن، اما ما طبق روایات دستور داریم. خبر واحد در اینجا اطلاق آیه شریفه را تقیید میزنه و اون اطلاق آیه شریفه اینجوری تقیید میخوره که اولیای مقتول ببینید اگر چند نفر در قتل یک مقتول شرکت داشتن، اولیای مقتول باید اون مزید دیه اونها را بده، یعنی به اندازه یک نفر از این چند قاتل استثنا میشه، بقیه نفسشون دیهشون باید داده بشه و بعد قصاص بشه. اینا فروع جزئی گوناگونیست دوستان عزیز که در کتابهای فقهی مثل تحریر الوسیله، کتاب القصاص، کتاب شرایع الاسلام مرحوم محقق حلی رحمت الله علیه و کتابهای دیگر که در باب فروع نوشته شده باید دوستان مراجعه کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.